بسم الله الرحمن الرحیم. مباحث ما در بحث حجیت و احکام مربوط به قطع رسیدیم به این بحث که آیا موافقت التزامیه‌ای که گفتیم واجب است، آیا وجوب التزام اجمالی کفایت میکنه یا حتما باید وجوب التزام به نحو تفصیلی باشه؟ خب التزام اجمالی یعنی این که من التزام داشته باشم به واقع، به ما هو واقع، علی ما هو علی، ولو این که من تفصیلا نمیدانم، عیناً نمیدانم که اون حکم الهی واقعی در این مسئله چیست، اما قبول دارم و بهش ملتزم هستم هر چیزی که در حق من واجب شده باشه. خب این رو چرا مطرح میکنن؟ چون در بعضی از موارد ما حکم واقعی را نمیدانیم، در کنارش به حکم ظاهری ملتزم داریم میشیم، یعنی در عمل من قرار است یک حکم ظاهری را انجام بدهم، خب ممکنه او واقع این چیزی نباشه که من الان دارم انجام میدم، پس این التزام قلبی به چه نحوی میشه؟ این بحث پیش آمد. و یکیش در اونجاست که موارد شک در اصل تکلیف الزامیه که ما میگیم در ظاهر اصل براءت جاری میشه، اصل براءت هم میشه اباحه، در عمل قائل به اباحه میشیم، حکم به حلیت ظاهری، ولی در واقع میدانیم که ممکنه این واقعی که الان مشکوکه حکم واقعیش اباحه نباشه، وجوب باشه یا حرمت باشه. در اینجا اگر گفتیم که التزام اجمالی کفایت میکند، یعنی واقع هرچی هست من مکلف اون رو قبول دارم، بهش ملتزم هستم، ولی حالا در عمل اباحه ظاهری رو دارم انجام میدم، اینو اسمشو گذاشتن التزام اجمالی. خب مفاد اصل عملی یک حکم شرعی ظاهری، خود این مفاد اصل عملی را اون التزامی که نسبت به این مفاد دارم اینجا تفصیلیه، یعنی من تفصیلا ملتزم شدم به این که اینجا اباحه رو جاری بکنم، بس تو اون نیست، بس نسبت به حکم واقعیه، یعنی من نسبت به حکم واقعی التزام اجمالی دارم و الا نسبت به خود این عمل که قطعا التزامم التزام تفصیلی است، یعنی میدانستم که وظیفه من را شارع در اینجا مثلا براءت و حکم اباحه قرار داده. خب در مواردی هم که علم اجمالی وجود داشته باشه و من تمکن از احتیاط هم داشته باشم، مثلا من اجمالا میدانم که یا در ظهر جمعه یا نماز ظهر واجب است یا جمعه واجب است، در اینجا نسبت به واقع التزام اجمالی دارم، یعنی واقع هرچه هست هر کدام از اینا باشه، چه ظهر باشد چه جمعه باشه، مورد قبول منه، من تفصیلا الان نمیدانم. اینجا هم آقایون گفتن که جای التزام اجمالی است، اگر گفتیم التزام اجمالی کفایت میکنه جای التزام اجمالی میشه. یک مورد دیگر هم در بحث دوران بین محظورین، یعنی من باز علم اجمالی دارم ولی احتیاط ممکن نباشد، بین وجوب و حرمت فعلی الان مونده، نمیدانم این واجبه یا حرامه، خب احتیاط بین واجب و حرام ممکن نیست، در اینجا التزام تفصیلی پس امکان پذیر نمیشه، نوبت به التزام اجمالی میرسه، یعنی هرچه هست مورد قبول منه، نسبت به اون انقیاد دارم. در این مورد یک بحثی پیش آمده، اینجایی که دوران بین محظورین باشه، بعضی آقایون اینجا رو گفتن اصلا اینجا جای التزام اجمالی نیست، اینجا باید تفصیلا التزام داشته باشه، چرا؟ چون چیزی که تصور می شود اینه که من بتوانم هم به وجوب ملتزم بشم هم به حرمت، خب این نمیشه. اما به یکی از اینها به نحو تعین من ملتزم بشم، یعنی در عمل شما باید یکی از اینها را انجام بدید دیگه، قرار است من یکی از اینها را انجام بدم، حالا به طبق نظر اونهایی که جنبه حرمت رو بهش اهمیت میدادن میگفتن جنبه حرمت رو باید بگیرید، اونایی که وجوب رو بهش اهمیت میدادن میگن وجوب رو بگیرید، یا اینکه نه بگیم که شخص مخیر است یکی از اینها را انجام بده. خب اینجا بعضیا گفتن خب وقتی دوتا با هم دیگر نمیشود، یعنی من نمیتونم هم ملتزم به وجوب بشم هم ملتزم به حرمت بشم، متعینم باید یکی از اینها رو بگیرم یا مخیرن یکی از اینها رو بگیرم. پس اون چیزی که برای من تعیین پیدا میکنه به هر حال یکی از ایناست، یا متعینن یا مخیرن. خب وقتی این شد، در این صورت من باید التزام تفصیلی داشته باشم. خب این همونجوری که تو مباحث سابقم گذشت، اینه که التزام به هر دو که قطعا میشه تشریع، یعنی من دوتا حکم میدانم اینجا ندارم، اگر بخوام ملتزم بشم به دو تکلیف قطعا تشریع اتفاق میفته، حکم الهی در واقع یه چیز بوده، من اینها رو دوتا دارم در نظر میگیرم. و اگر کسی تشریعم نگه، خب جمع متناقضین در واقع هست، حداقلش اینه که اگه تشریعم نباشه جمع متناقضینه و باطله. اما اینکه یکی از اینها رو باشه به نحو تعین یا به نحو تخییر، به نحو تعین خب اینجا ترجیح بلا مرجعه، همون جوری که توی خود بحث‌های مربوط به علم اجمالی آقایون ذکر کردن، اینکه یکی از اینها رو بخوایم تعیین بکنیم دلیلی براش نداریم و انتخاب یکی بدون دلیل هم میشه ترجیح بلا مرجعه. اما اونجایی که تخییر باشد، البته در این صورت ما اگر تعیینم در نظر بگیریم، اونجایی که تعیین میکنیم در واقع ممکن است ما به ضد حکم واقعی ملتزم شده باشیم، چون باز شما وقتی تعیین میکنید، چون علم اجمالی بود دیگه، شما یکیش رو تعیین کردید، واقعا نمیدانید اینی که الان تعیین کردید حکم واقعی شما باشه، پس باز احتمال این وجود دارد که اون حکم واقعی شما دقیقا ضد همین باشه. اگرم بگیم اصلا التزام تفصیلی نباشد، خب اونجا هم که اصل بحث رو گفتیم که اگر شما وجوب رو نسبت به التزام تفصیلی قائل شدید، اینجا حداقلش اینه که شخص التزام اجمالی را داشته باشه. و صورت تخییر هم که وجوب التزام تخییری، اونم باز به همین شکله، یعنی اونجا هم شما اگر آمدید و معیناً یکی از اینها رو خواستید التزام تفصیلی بهش داشته باشید، باز اونجا هم نمیدونید که این حکم واقعی شما همین هست یا نیست، اونجا هم قطعا به تکلیف خودش شخص عمل نکرد، پس میمونه در نهایت همین التزام اجمالی. خب نتیجهش این شد که پس در این مواردی که عرض کردیم فقط التزام اجمالی مقدور شخص هست و التزام تفصیلی در اختیار و طلب قرار نداره، در حد اختیار قدرت شخص قرار نداره، پس ازش ساقط میشه. اما در بحث موافقت اجمالی، یک بحث اینه که این موافقت اجمالی آیا کفایت میکند یا کفایت نمیکنه. خود در بحث کفایتش، چون اون برش مقدور نیست، یعنی التزام تفصیلی در تحت قدرت طرف نیست، این قطعا کفایت داره. اون تو بحث دوم اینه که در جایی که مثلا دوران بین محضور و این رو که گفتیم، اونجا اصلا موافقت عملیه هم ممکن نیست. خب وقتی موافقت عملیه ممکن نیست، اما آمدیم و در اینجا الان گفتیم که موافقت التزامیه اجمالیه این ممکنه، میشود اینا رو ازم جدا کرد. برمیگرده به او بحث سابق ما، اگر این جز باشد، یعنی موافقت التزامیه اجمالیه بشه جزئی از اون موافقت عملیه، خود در دوران بین محظوره موافقت عملیه قطعا ممکن نیست، باید یکی از اینها انتخاب بشود، یا تخییرن یا تعیینن. موافقت عملیه که ممکن نبود، جزئش که موافقت التزامیه باشد هم ساقط میشه. اما اونجا بنا به نظر مرحوم آخوند و نظری که اختیار کردیم این بود که عرض کردیم موافقت عملیه غیر از موافقت التزامی است، لذا مرحوم آخوندم فرمودن اینجا دو تا در واقع وجوب داریم، دو تا حرمت داریم، دو تا تکلیف داریم اینجا، یکی موافقت عملی است، یکی موافقت التزامیه. اگر دو تا شد خب اینجا محظوری وجود نداره، موافقت عملی ممکن نیست، ساقط می شود، موافقت التزامی اجمالی ممکن است، بس بر وجوب خودش باقی می مانه. بحث بعدی که اینجا وجود داره اینه که خب این موافقت التزامیه که شما میگید در اینجا الان باید از این حکم واقعی باشه یا حکم ظاهری باشه یا هر دو. اول عرایض عرض کردیم که موافقت نسبت به حکم ظاهری که مثلا من الان اینجا اباحه دارم، خب نسبت به این شما میتونید موافقت التزامی تفصیلی داشته باشید، یعنی در عمل اباحه هست و منم موافقت التزامی هم اینه که به نحو تفصیل میدانم که اینجا باید عمل اباحه انجام بدم و بهش ملتزم هستم، اون هست یا نه نسبت به خود واقع باید التزام داشته باشید که گفتیم در این موارد که التزام تفصیلی نمی شود التزام اجمالی داشته باشه، یا باید هر دوی اینها باشه. اون بحث اصولی مطرح اصلی که اصلا بنا بوده در موارد کفایه آمده و اینجا قرار بود در این امر پنجم کفایه ازش بحث بشه همین بوده، منتها مباحث فقهیش اونقدر زیاد شد در مباحث کفایه ملاحظه فرمودید اینو به صورت گذرا ازش رد شدن، در حالی که اصل بحث اصولی که در اینجا وجود داره اینه، اونا که مسئله فقهی بود، آیا واجب است واجب نیست، وجوبش به چه نحوی هست، اونا کاملا مسئله فقهی بوده، منتها در اینجا نه، بحث اصولی است. خب اولا اینجا تو این بحث که میگیم التزام به حکم واقعی یا ظاهری کدامش باشه، منظور از حکم واقعی شما در اصول ملاحظه فرمودید دو تا تعریف داشت دیگه، یک تعریفی که اینجا مد نظره اینه که اون احکامی که بر اساس ملاکات جعل و تشریع باشند و میان عالم و جاهل میگیم مشترکه که در مقابلش بشه حکم ظاهری، میشه معدای اصول عملیه. که اصول عملیه میشه مخصوص شخص جاهل، یعنی ما میگیم موضوع اصول عملیه شکه، من به واقع علم ندارم میام سراغ اصول عملیه. اینجا پس مراد از حکم واقعی میشه هم معدای امارات، هم میشه اون جایی که علم و قطع داشته باشم. خب در اینجا بحث اینه که در این تقسیم بحث وجوب التزام میخوایم از این بحث بکنیم که در اینجا التزامی که وجود دارد حالا باید به هر دو باشه یا نه. بحث اصلی اینه که در اینجا خب همون جوری که از ادله‌ای که بر این مطلب وجود داره، یعنی اونجایی که آمدیم و گفتیم این روز وجوبش رو اثبات کردیم، از اونجا به دست میاد که التزام باید به هر دو اینا باشه، مگر در آنجایی که التزام تفصیلی به واقع ممکن نباشه که سه موردش رو عرض کردیم. در اونجایی که التزام تفصیلی به واقع ممکن نیست، اونجا به علت این که از قدرت شخص خارج میشود ناچاریم که به التزام اجمالی اکتفا بکنیم، ولی باز در همونجا به حکم ظاهری میشه التزام تفصیلی، چون ممکن است در اونجا به التزام تفصیلی نسبت به حکم ظاهری باید التزام تفصیلی داشته باشه. خب اینجا یک سوال اصلی که ما اینجا داریم اینه که خب شما وقتی میگید التزام، الان دوتا التزام شد، التزام به واقع داشته باشد، التزام به حکم ظاهری هم داشته باشه. اینجا یک اشکالی پیش آمده مبنی بر این که التزام به واقع خب مانع از التزام به حکم ظاهری و جریان اصل میشه، چون واقع به شما چی میگه؟ شما التزام قلبی پیدا میکنید به این که تکلیف من در اینجا مثلا اینه که این واجب باشد. خب الان عملا دارید به حکم ظاهری رسیدید که اینجا اباحه است. خب اباحی که اینجاست با اون حکم واقعی که مثلا اگر بر فرض وجوب باشد، اینا با هم دیگه تنافی پیدا میکنه. وقتی تنافی شد در این صورت اینا با هم دیگه جمع نمیشه، یا سر از تشریع در میآورد یا سر از تناقض در میاره و هر دو اینا باطله. این اشکالی بوده که در این بحث پیش آمده. مثلا شما آمدید در شک در اصل تکلیف که میگید استعمال مثلا دخانیات، مثال معروفی که آقایون اصولی ها میزنن، میگید که استعمال دخانیات فرض میگیریم در عالم واقع این حرام باشه، در ظاهر شما میگردید خبری پیدا نمی کنید، بعد از فصل براءت جاری میکنید، میگید که اینجا و قائل به حکم اباحه میشید. ولی از اون ور فرض ما اینه که این شاید حکم واقعیشی باشه غیر از اباحه باشه. خب در این موارد آیا اینجا وقتی من التزام پیدا کردم به واقع، آیا اون واقع مانع از این نمی شود که من اینجا حکم ظاهری رو جاری بکنم؟ جوابی که آقایون دادن اینه که ما اینجا بین حکم ظاهری و حکم واقعی اختلاف رتبه قائلیم، یعنی اینا در طول همدیگه قرار دارن. اصلا در موضوع اصل عملی آمده که باید شک به حکم واقعی وجود داشته باشد. وقتی اینا در طول همدیگه قرار گرفتن، اختلاف رتبه چون باعث میشه که اینا تنافی بینشون وجود نداشته باشه. تنافی زمانی که اینا در عرض هم باشن. یک نظری هم حضرت استاد در بحث های مربوط به اصل عملی دارن، شاید بارها از ایشون شنیده باشید، که اصلا ما در بحث اصول عملیه اینجا حکم شرعی نداریم که اینا با هم دیگه تنافی داشته باشن. شما میگید که من به حکم شارع نرسیدم، اینجا وظیفه عملی من اینه که چنین رفتار بکنم، که اینها هم غالبا بنابر حکم عقله که مثلا شما اینجا احتیاط میکنید یا احتیاط ممکن نیست، کاری نمیتونید بکنید، وظیفه عملی رو مشخص میکنید. و اینجا حکم شرعی نداریم که شما بخواید بگید حالا تنافی پیدا کردید بین دو تا حکم شرعی. و اینکه آقایون بهش میگن حکم ظاهری، این از باب مسامحه اسم حکم روش گذاشتن، و الا اینجا حکم شرعی نیست. یعنی نظر شارع رو ما به دست نیاوردیم در اینجا. شارع رو در مواردی که میگیم محاکمه میکنه و اونجا عقاب الهی شامل میشه یا ثواب الهی به شخص تعلق میگیره، در این موارد چون به حکم نرسیده است، میگیم شخص خود حکم شارع رو نمیدونه چیه، نمیدانه، رفع تکلیف میشه ازش. این رفع تکلیف شدن به حکم عقله. حالا جایی ممکن شارع این رو تایید کرده باشه که اگه شما تکلیفی پیدا نکردید مثلا از شما رفع شده. به هر حال اینجا حکم شارع رو ما به دست نیاوردیم. اگر این شد، خب باز اینا اختلاف با هم دیگه دارن، اصلا نه اینکه اختلاف رتبه در حکم داشته باشن، یکیش حکم یکی حکم نیست، خب دیگه تنافی با هم دیگه ندارن و هیچ کدوم دیگری رو در واقع رد نمی‌کنه. خب نتیجه بس اینه که لزوم موافقت التزامی چه به نحو موافقت اجمالیه باشد چه به نفع موافقت تفصیلیه باشد، هیچ کدام مانع از جریان اصل عملی نمیشه، مگر یه بحثی وجود داره که ما توی بحثای مربوط به علم اجمالی ایشالله اونجا میرسیم. تو بحث علم اجمالی اونجا یک مواردی ذکر شده که اون موارد مانع از اجرای اصل میشه، یعنی شما چون علم اجمالی دارید و واقع رو تا حدودی میدانید، این واقع را به نحو اجمالی دانستن موانعی ایجاد میکنه که این موانع ربطی به بحث موافقت التزامیه یا موافقت قطعی تفصیلی نداره، بلکه اون مربوط به خود بحث علم اجمالی میشه. علت تام بودن علم اجمالی برای این بحث تنجز تکلیف اونه که مانع میشود از اینکه من اصل عملی را در اینجا اجرا بکنم، که اون انشاءالله سر جای خودش اونجا بحث خواهیم کرد که یکی توی مباحث مربوطه به بحث استصحاب، اونجا هم یک بحث دیگری داریم که اون روایاتی که مربوطه به استصحابه، اونجا توی رسائل هم ملاحظه فرمودید آیا صدر و ذیلش با هم دیگه تنافی دارد یا نداره، اونا مربوطه به خود بحثای مربوطه به اصل اولی میشه و ربطی به این بحث موافقت التزامیه نداره که بگیم حالا اینجا چون موافقت التزامیه داشته، موافقت التزامی تفصیلی با موافقت التزامی اجمالی با هم دیگه تعارض کرده، نه ربطی به این بحث پیدا نمی کنه. خب بحث دیگری که در اینجا وجود داره بحث قطع هست. در قطع من مقدمات بحث رو بگم تا اصل بحث مربوط به قطع ایشالا بمونه برای ادلهشون، بمونه برای جلسه بعد. در مورد قطع یک بحثی که آقایون آمدن ابتدا بحث کردن اینه که اصلا ما به کی میگیم قطا؟ منظور ما از شخص قطا چیه؟ یعنی بحث موضوعی هم اینجا بحث کردن که موضوعاً اصلا قطا که به صيغه مبالغه هست به معنای کسی که کثیر القطعه، این ما به کی میگیم؟ قطا به کی میگیم؟ این عبارات اینطوری ما توی متون روایی ما زیاد داریم، مثلا اون بحث وسواسی هم باز به همین شکل داریم. گاهی اوقات او چیزی که علما ازش اراده میکنن با او چیزی که در متن روایت آمده با همدیگه متفاوته، که حضرت استاد بارها اینجا فرمودن که اینجاها برید خود استعمال قرآن و روایات رو بررسی بکنید. گاهی اوقات استعمالات عرفی و استعمالات اختصاصی در یک علم مثلا در بین فقها آمده و اون اصطلاح اصلی رو تحت شعاع قرار داده. استعمال اصلی ممکنه چیزی دیگری باشد، مثلا در بحث سنت یک بار ایشون بحث کردن اون جایی که سنت آمده در خود قرآن آمده یا در خود روایات آمده، آیا سنتی که استعمال شده منظور همین قول فعل تقریر معصومه یا اونجا عبارات دیگری رو معنای دیگری رو مد نظر قرار دادن. در اینجا هم که خب ما میخوام بگیم که مثلا قطا چیه، آیا ازش من شده یا نشده. خب خود قطا ما به کی میگیم قطا؟ یا در بحث مربوط به وسواسی الان من توی روایات توی فتواهای آقایون خیلی آمده سوال کردن مثلا وسواسی حکمش چیه، گفتن در روایات آمده وسواسی این داره به عمل شیطان عمل میکنه و باید از این دوری بکنه. خب مایی که با این آدم های وسواسی سر کار داریم میبینیم این اصلا حالشون رو خیلی بدتر میکنه. یعنی این شخصی که وسواس دارد خودش استراب داره از این که من چیکار دارم میکنم و خب باید چه کاری انجام بدم و الان چرا دارم اینجوری عمل میکنم، خودش از این حالت خودش نگران و ناراحته. وقت ما این رو نسبت بدیم به شیطان باید میبینیم حالش خیلی بدتر میشه، در حالی که اون چیزی که در متن روایت آمده میبینیم اون شخص آمده از حضرت پرسیده، حضرت هم اینو میگه، بعد میگه حالا خوب شد. خب چطور اون زمان خوب میشدن الان اینا خوب نمیشن؟ به نظر میرسه که اصلا موضوعا اینا با هم دیگه متفاوتن. اون شخصی که آمده پیش حضرت سوالی کرده و حضرت جواب دادن، بعدم میاد میگه من همین کارو انجام دادم خوب شدم، اون خیر از این وسواسیه. و اینا با هم دیگه متفاوتن که اونجا اونا اون نتیجه میگیرد و این شخص نتیجه نمیگیره. مثلا تو یکی از روایات ما داریم که میگه که من این تکبیرت الاحرام رو نمیتونم بگم. حضرت میفرماید که اون شیطان میاد سراغه، شما طرف راستت یه توف بنداز و قبل از نماز شیطان میره. و این شخص میگه من این کار رو انجام دادم، خوب شد دیگه راحت تکبیرت الاحرام میگم. و این آیا همین وسواسیه که الان ما میگیم؟ وسواسیه که ما الان میگیم منظور این کسیه که افکاری رو مرتب میاد تو ذهنش، ناخواسته غیر اختیاری هم هست و خودش هم از این حالت رنج میبره، دوست نداره این فکرهای بیاد تو ذهنش. این با این شخص خیلی متفاوته، با هم دیگه تفاوت دارن. رضا ما به این میگیم تو چنین کاری انجام بده، شیطان رو از خودت دور کن. این به نظر میرسه که در موضوع شناسی چه مقدار باید بحث بشه. خب حالا تو اینجا اصطلاح اصول آمدن قطار رو در مورد کسی به کار میبرن که ما به هر کسی که این کثیر القطع باشد قطع نمیگیم. کثیر القطع دو جوره، گاهی فردی از طرق متعارفش، از راهی که واقعا یقین آوره و شما به هر انسان دیگری هم این رو برسانید، او از این را قطع پیدا میکنه. خب یه شخصی از این طرق میره قطع براش به دست بیاد، به موضوع حالا یا حکمی قطع پیدا میکنه، چون وصل به اون منبع قطع آور شده و موانی هم در اختیار او هست، میاد قطع پیدا میکنه. خب این شخص مثلا الان شما فرض بفرمایید که شخصی پیامبره، یا بیاییم پایین تر شخصی جز علماست، علمایی که زیاد با منابع سر و کار دارن، خود در روز ممکنه قطعهای بسیاری برای این شخص اتفاق بیفتد، یا اصلا جزء عرفایی است که بهش الهام میشه، با علم غیب در ارتباط قرار گرفته، از این طرق براش علم حاصل میشه، از راه کشف و شهود حقایقی براش کشف میشه. خب ما در اینجا به این شخص نمیگیم قطا، با اینکه قطعهای زیادی براش اتفاق میفته. پس قطا منظور این نیست که هر کسی که قطعهای زیادی براش اتفاق افتاد این بشه قطا. مقصود اینه که انسانی که از راه غیر متعارف خودش، طرقی که سزاوار این نیست که انسان از این طریقا قطع حاصل بکند، این از این طرق براش قطع حاصل میشه. ای بسا مثلا این شخص اصلا قطعهای زیادی نداره، ولی اگر به یک موضوع هم بخواد قطع پیدا بکنه، به ادنا مناسبتی نسبت به او قطع پیدا میکنه. پس منظور کثیر القطع به اون معنا نیست که این هی داره مثلا به هر چیزی قطع پیدا میکنه، نه، منظور اینه که از طرق غیر متعارف هم براش قطع حاصل میشود. هر خبری بهش میرسه قطع پیدا میکنه، از خواب دیدن قطع پیدا میکنه، یا مثالی که آقایون معروف تو کتاباشون نوشتن از پرواز کلاغ، این قطع پیدا میکنه. منظور از طرق غیر متعارف هم این شخص قطع پیدا میکنه. خب این بحث موضوعیش. در بحث مربوط به حکم قطع، اولا در قطع موضوعی بحث نیست. قطع موضوعی خب مراد این حالت نفسانیه، برای این شخص هم پیدا شده. اگر حالت نفسانی پیدا شد، قطع موضوعی تحقق پیدا میکنه، حکمش هم به همراهش میاد. ما در قطع موضوعی اینجا بحثی نداریم، بس در قطع طریقیه. آیا این از طرق غیر متعارف به قطع میرسد؟ برای خود اون شخص حجت هست یا نیست؟ میخوام از این بحث بکنیم. یه بحث دیگری وجود داره، این که حالا آمدیم و برای اون قطع حاصل شد، او هم رفت به اوش عمل کرد، بعد شما آمدید و قطعش رو از بین بردید، چون از طرق غیر متعارف فقط میرسه، پس از حرف شما هم ممکنه شما برید ارشاد جاهل انجام بدید و او رو از مسیر خودش آگاه بکنه که داری مسیر اشتباه میری. در کشف خلاف به بحث اجزای عمل به این قطعی که داشته، باز در اینجا هم فرق بین قطع و غیر قطع نیست. در هر صورت وقتی کشف خلاف شد، چه من قطع بودم مسیر رو اشتباه رفتم قطع حاصل شده، چه نه طرق درست رفته بودم، اما به هر حال کشف خلاف شد. در هر صورت بحث اجزاشون با هم دیگه هیچ تفاوتی نمیکنه و هر دوی اینها باید به اون بحث اجزا مراجعه بکنه که اونجا حالا بحثا مختلف بود دیگه که آیا مجزی هست مجزی نیست. یه بحث دیگه که خب این چون قطعه شما راحت میتونید مقدمات قطعش رو خدشه بکنید و او رو از قطع خودش برگردانید. این هم باز ربطی به بحث ما نداره، مربوط به بحث ارشاد جاهل میشه که اونجا حالا ما ابتدای مباحث قطع اگه یاد شریفتون باشه اونجا روایات مربوط به اصل قطع رو خواندیم که اونجا آیا قطع حجت هست، حجتش ذاتیست یا ذاتی نیست. یک سری روایات داشتیم که اینجا میفرمود که در جاهایی یه جاهایی داشتیم خود حضرت قطع شخص رو خراب میکرد، اشکال میکرد تو اون بحث قطعش و اون رو برمیگردون. یه جایی مثلا این روایتی که در من لا یعذر داره که ان علمت انه یقبل نصیحتک نصحته او، در جایی که میدانی این تأثیر گذاره حرفتو گوش میده، خب ارشاد جاهل میشه بر من واجب و او رو از قطع خودش برمیگرد. اما عمده بس جدای از این مباحث موضوعی و این مقدماتی که عرض کردیم تو خود اصل حجیت قطع قطاز که دو تا نظر عمده اینجا وجود داره. یه نظر رو که صاحب فصول اختیار کردن، صاحب جواهر این نظر رو دارن و مرحوم شیخ انصاری این رو به مشهور نسبت دادن که مشهور چنین نظری رو دارن و کاشف القطا هم در کتاب کشف القطا شون آنجا آمدن و این نظر رو تقویت کردن، اینه که قطا حجت نیست. و مرحوم شیخ انصاری خب اونجا فرمودن که اگر ما قطع و حجیتش رو ذاتی دانستیم اون وقت فرقی نداره قطع قطا باشد یا قطع غیر قطا باشه، هر دو اینا حجتن. منتها اون بزرگان مشهور مرحوم کاشف القطا و صاحب جواهر و دیگران آنها آمدن اونجا این رو در واقع تشبیه کردن به بحث مربوط به شک. چطور میگیم کسی رو شک به شک خودش نباید دیگه اعتنا بکنه و روایت متعددی هم براش داریم؟ در اینجا هم میخوایم بگیم که این شخصی که کثیر القطع و از طرق غیر متعارف هم براش قطع حاصل میشود، این دیگه به قطع خودش نباید اعتنا بکنه و باید بره در واقع مشورت بکنه، از دیگران بپرسه تا براش مسئله روشن بشه. و اون عبارت کشف القطع رو ملازم میفرمایه کثیر الشک عرفاً اونجا آمده یه عبارتی رو ایشون داره، کذا من خرج عن العاده فی قطعه و ظنه، کسی که از مسیر مشهور و معروف و عادت خارج بشه قطع و ظنش، از طرق غیر متعارف قطع حاصل میشه، از طرق غیر متعارف برای ظن حاصل میشه، اینا هم کما اینکه لا اعتبار به شکه ای، اینجا هم باید بگیم لا اعتبار به قطعه و ظنه، به اینها هم هیچ اعتباری نیست. خب این منشأ اختلاف شده که حالا ایشالله جلسات بعدی ادلهشون و نظر مختار رو ایشالله عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.